بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اجازه بفرمایید که چون بحث میمونه و کتاب انشاءالله به تعبیر شریف ایشون عنوان یک اثر نمونه دوران مطرح هست و انشاءالله باقی و برقرار میمونه، این نامه ای که اولیشون آقا به جناب مقام رهبر نوشتن را چند کلمه پیرامون اون عرایزی تقدیم بدارم. یکی از سیره بسیار بسیار حسنه سلف صالح ما، بزرگواران علمای تاریخ ما این بود که برای تشریف فرمایی حاکمان عصرشون در منطقهشون، برای اینکه به استقبالشون بروم، چیزی را تقدیمشون بکنم به عنوان که مهمانند و باید حرمت مهمان را نگه داشت. وظیفه ماست جناب خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ضیفتون را مهمانتون را پذیرایی بفرمایی، منتها ما این حدیث را در همین حد در جمع اجتماع عموم ما فهمیدن که اگر مهمانی به منزلتون، به شهرتون، به محیطتون آمده، مثلا او رو دعوتش کنید، ببرید نهار بدید، شام بدید، غذا بدید، از این گونه امور. این اون چرا که آن برخورد میکنه. اما حالا اکرام بفرمایید به مهمانتون ولو این که کافر باشه. این لفظ ولو این که کافر باشه آدم رو خیلی بلغلک میده، تکون میده، تحریک میکنه. چی میخواد از این فرمایش جناب حضرت خاتم دهنیشون؟ خب ظاهر فرمایش حدیث اینه که به همون مطلبی که عرض کردم، مهمان براتون وارد شده، به منزلتون آمده، برای او غذا بیاری، چای بیاری، چه میدونم هر چی که رسم اون محیط در تکریم و بزرگ داشته از مقدمه یک وارد بر مورود. خب حالا ولوی انسانه کافری هرچه هست، بالاخره وارد منزل شما شده، بر شما نازل شده، باید بهش اکرام بفرم. این طوری فرمایش. اما یه وقتی میخواهیم که حرف رو بالاتر ببریم، حرف از ضیف را، لفظ ضیف را معنا نکنیم به همین اندازه که یه آقای اومد چند دقیقه خونه ما بشینه، یک روز یک شب چه بخواد بره، و اونطوری به این اندازه نه که یه غذایی بخوره، یه اسکن چای بخوره، چه پاشو بره. و متاسفانه همین ها هم جنبه عادت شده، منزل علما رفتنم به همین صورت در آمده که بریم چای بخوریم، تبرک بکنیم، سیب بخوریم، نون بخوریم، آب بخوریم، قند ببریم، آب دم بزنیم ببریم. از این حرفایی که خودمون را متاسفانه در خدمت دین خدا و نظام هستی به همین اندازه توقف کردیم و ده ها بار به خانه یک عالم رفتیم و رهاورد رفتن خانه یک عالم همین یک نون بردن و یک آب بردن و همین مقدار شده. چیزی نداریم، حرفی نشنیدیم، برای جان خودمون حقیقتی نیندوختیم و متوجه نشدیم که لفظ ضیف و مهمان را خیلی میشه مراتب داشته باشه و معانی فراوان. خب حالا یک کسی به منزل شما آمده، شما هم فرض اگر او را لیاقتش یافتید، از شبتون، از بیداریتون، از اسرارتون، از حقایقتون، به مقدار ظرفیت ایشون برایشون بفرمایید بذارید این بنده خدا می تکونی بگیره، از این آمدن به منزل شما و برگشتن حالش متحول بشه، یه وضعی خوب پیدا کنه، ایشونم بره دنبال شبش، دنبال معرفت، دنبال انسانیه، حالا ولو کافر باش، چه خوب انسان کافر رو هدایت کنه چه بهتر، چه مهمانی از پذیرایی از مهمان بهتر از این. یه دزد آمده، یه شرافخور آمده، یه دغل آمده، یه دروغگو آمده، به مطابق حال ایشون براشون حرفایی بزنید، حقایقی پیاده بشه، مهمانداری بفرمایید. به تعبیر یکی از عزیزان سروران، وقتی معمولا به منزل تشریف میارن، آدم تا میخواد تکون بخوره، خب معلومه دیگه تکون میخوره، باید یه چای بیاره، یه نون بیاره، یه چیز بیاره. ایشون برمیگرده میگه آقا این چای و نون و سیب و اینا فراغون همه جا پیدا میشه، مثلا از اون حرفها برای ما یه چیزی بفرمایید، ما رو پذیرایی کنید که ما یه چیزی بخوریم بریم، کار دادیم. خب اینا می حرفیه. حالا اگه این بشه مهمانی چه لذت دار میشه. یه کافری امروز بر پیغمبر نازل شده، بنده که از دور دارم میبینم به همین مسائل عادی عادت کردم، خونه پیغمبر فلانی رفته، از این حرفای لطایلی که داریم، و اون آقا به در نمیخوره. چرا؟ برای اینکه یک روز دیدم یه دزدی رفت خونه ایشون. خب چرا آقا؟ این آقا چرا به در نمیخوره؟ همین اندازه که یه دزد رفت خونه ایشون، همین ایشون به در نمیخوره؟ تو چه میدونی؟ شاید رفته که متحول بشه. چرا به یه حرف عادت کردی؟ و فلان خونه فلانی یه وقت دیدم یه سرمایدار رفته، خب چه اشکال داره؟ منتها چون خوب کردیم به این که چای بدیم و نون بدیم و اینها، به همین اندازه چون دیدیم که مهمانی بی‌معناست، بیرا چه هست، عادت کردم و سوءظن پیدا میکنم. خب باشه، یه کافر رفته، یه بیچاره رفته، یه دوز رفته، دو دقیقه اونجا نشسته، شاید اون آقا یه حرفی، یه حقیقتی، یه چیزی رو بهش القا کرده و این آقا متحول شده، دیگه فردا از دزدیش دست میکشه. چرا باید بدگمان شد؟ و چرا مهمانی ها رو در همین حد باید نگه داشت؟ چرا الفاظ را برای معانی، فقط برای معانی نشأه طبیعت، اون هم بنابر اونچه که از زندگی متعارفمون میدونیم معنا میکنیم، چرا الفاظ رو بالاتر نمیبریم؟ چرا معانی رو قویتر نمیکنیم؟ و مهمانی، حالا بفرمو جناب علی هم میروی ماه رمضان میفرمایی ماه ضیافت الله، یعنی چه؟ یعنی ماه مهمانی خدا، مهمان جناب عالی، مهماندار خدا. چی فضیلایی تو میکنه؟ به به به، قربان این مهمانی جان خدا. این دیگه چه معنای لطیف شریف میفرمه. حالا که مهمان من شدی، باید لطف فرمایی از صبح اذان تا اذان غروب هیچی نباید بخوری. آب نخورم؟ نه. نون نخه، سیب نخورم؟ نخه. حق نداری بخوری، گوشتو میکشم. و این دیگه چه مهمانداریه؟ چرا؟ برای اینکه آقا جان این مهمانداری نشأه طبیعته، میخوام بالاترت بکشم، اینها وقت تو میگیره، اینها تعلق میاره، اینها اشتغال درست میکنه، اینها تو رو با اینجا خود میده، بالاخره نون از اینجا برخواسته، آب از اینجا بلند شده، خاک اینجاست. هر چرا که از هر اصلی برخیزد، وقتی با او حش پیدا کنی، با اونجا رو میاری. و من میخواهم که تو مهمان من بشوی، نه مهمان نون و آب. بیا بالاتر، اینا رها کن، اونو درش کن، دهن تو ببر، الان چیزی نخور، بذار این دهن بسته بشه تا اون دهن باز بشه، ببین اونجا چه خبر هاست، اونجا چه سفره هایی برات گشودم، چه غذاهایی ریختم، چه حقایقی داری. تکون بگیریم آقا، تکون بگیر انسان. و چقدر حاکمان، چقدر شاه پادشاهان، چقدر اینها به همین این روش، این بزرگان ما چه متحول شدن، چه تکون گرفتن، از کفرشون کم شده، از ظلمشون کم شده، بالاخره حواسشون جمع شده، دیدن در یک کشوری هستن، این آقا، این عالم در پایتخت شیخ بهایی، میرداماد، در حریمشون با دادم حریم بگیره، حواسشون جمع کردن. چی آقا؟ یک کلمه حرف یاد گرفتیم؟ بله. اونجا چرا علامه مجلسی به فلون پا پادشاه اساس چرا احترام کرده؟ ایشون که فرونجا ظلم کرده اونجا. خب این توجه آقای مجلسی به ایشون باعث شده یه مقدار ایشون آوازشو جمع کرده یا نه؟ وگرنه اگه ظلمش دو تا بود میشه 200. اول اسرار الحکم رو ببینید. اسرار الحکم جناب حضرت متعله سبزواری حاجی رحمت الله علیه، این برای چی نوشته شده؟ برای ناصرالدین شاه نوشته شده. چه خوب، خدا رحمت کند ناصرالدین شاه را، ایشون باعث شده که اسرار الحکم پیاده شده. خواست که به منطقه خراسان سفر کنه، پادشاه باید به هر منطقه‌ای بره، مردم رو سر بزنه، ببینه وضعیت منطقه چیه، مردم چه خواسته هایی دارن، چه از قبل که به 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 اینم یه حرفیه، اینم یه مطلبیه. از قبل از این که بره اونجا پیغام فرستاده برای حاجی که حاجی رو بفرمایید ما رو مهمانی کنن. چی مهمانی کنن؟ حاجی که بیچاره نه پول داره، نه سرمایه داره، نه خونه داره، پس با چیزی نداره که، تو چی بده؟ تو که پادشاهی، همه کشور که دست توه. خب باریکالله با آدم افشنیده باش، ناصرالدین شاه باشه، به ما بفرمایید مهمان کند ما را. و جناب حاجی اون اولش آورده که ما به جهت تکریم از این مهمان پرباریکالله، مهمانی که از قبل برای انسان بفرسته، خبر بفرسته، پیغام بفرسته که آقا ما داریم میای منطقه اونجا، ما رو به یک کتابی در مبدع و معاد مهمان بفرمایید که این کتاب شما بیان اسرار مبدع و معاد بفرمایید. این مهمان چقدر ارزش داره، این چقدر خوبه. حالا دو جایی اشتباهی هم میکنه، هست بنده نمیکنه، به این آقای کارگر سرخیابون نمیکنه، اون رفتگر نمیکنه، این هم لباسی من نمیکنه، اون کارمند نمیکنه، اون اشتباه. حالا اون پادشاه اشتباهش خیلی همه جا گیر میشه، فراگیر میشه، دست دهن همه بیش همه میفته، بنده ای که مسئولیتی ندارم شب و روز 10 برابر ایشون اشتباه میکنم، اما کسی نمیفهمه. همین گناه ایشون بعد اینه که یک چاله افتاده، همه داد فریاد میشه ها ایشون چاله افتاده، اما خودم تو چوب میافتم هیچ کس خبر ندارن، خیال میکنم خیلی خوبه. باریکالله پیغام فرستاده ما رو به یک کتابی که به اسرار مبدع و معاد آشنا بفرماید، به حاجی بگید ما رو مهمانی کنه. و حاجی هم خوب پذیرایتش کرده، قبل از تشریف فرماییشون دست به قلم کرده، اسرار الحکم رو نوشته. اسرار الحکمی که آقا جان خداییش شأنیت بسیار بالایی داره در این که یک کسی میخواد راجع به مبدع و معاد در چهار مشرب کلامی، مشاعی، اشراقی، عرفانی و اگر بالاتر ببریم قرآنی، در پنج مشرب در طول هم آدم رو سیر میده. این کی باعث شده؟ یه آقایی به نام ناصرالدین شاه. حالا میخواید اسمشو بگذارید ظالمه، نعوذ بالله، چرا با این الفاظ بگیم اصلا؟ چرا؟ حالا بفهمید این لفظ چرا به زبان شما اومده؟ نه بزرگوار من، هرچه هست کم برکته؟ و این همه مهمانی ها در اصل جناب متعله سبزواری شده دیگه. کی مهمانیش از برکت ناصرالدین شاه در اجتماع ما بیشتر شده که تمام علمای طول تاریخ روی این سفره مهمانیشون نشستن، تمام بزرگان اسرار الحکم را شرح فرمودن، توضیح فرمودن، درس دادن، در کتابهاشون ازش حرف نقل کردن و مطالعه کردن، فهمیدن. اینا رو کی باعث شده؟ یه آقای بزرگواری به نام ناصرالدین شاه. حالا تو هر چی میخوای بگی بگو. مهمان چقدر لطیفه. خلاص، حالا اونجا که اونها بودن، اینجا که مهمانی که میخواهد برای آمل ما بیاید، مهمانی روحانی، درس خونده است، زحمت کشیده است، جام به لب آورده است، تقوا داره، اهل طهارت، اهل پاکی خداییش. حالا بنده که الان جلسه که نه جلسه سیاسی هست که بخوایم مداهنه کنیم، مجامله کنیم، تازه اگه فرض بخوایم این وقتی سیاسی هم حرف بزنیم، اهل مجامله و اهل گزاف اینا هم که نیستیم و نه جلسه ای است که برای خوشایند شما عرض کنم، چه شما خوشتون بیاد یا نه، یا دایی بر این نداریم. اما اون چرا که واقع امر است، حالا چه برسه که مهمانی میخواد تشریف بیاره، رهبری روحانی مجتهد بزرگوار سید از اولاد پیغمبر اهل طهارت اهل تقوا و میخواد در مسیر انسانی به کمالات برسه و کمالاتی رسیده، خب این چرا این مهمانیش نکنیم؟ چرا یه چیزی پیش ایشون سفره ای رو نبریم، تقدیم ایشون نکنیم؟ تازه مهمان که به منزل شما تشریف میاره که نون و غذا تقدیمش میکنید، نون و غذا رو میل میکنه، میشه جسم او. آقا هم این کتاب رو به مهمان تقدیم میکنه که ایشون بخوره، این کتاب بشود این آقا. این هم چقدر خوبه. بله، که برای این که اینجا این نکته خیلی خوبه، وقتی اون روز تشفر ما شدم به آمال و آقا این نامه صفحه اول را که نگاه می‌فرمایید نوشتن براشون و در جایگاه خونده شده این نامه و بعد از خوندن آقا کتاب را گرفتن به جناب رهبر تقدیم فرمودند و اینجا گذشت و تشریف بردن برای مصلا و اونجا، این دیگه حرفی است که فقط بین جناب رهبر و آقا رد و بدل شده. از ادبیشون خیلی آقا و حرف میزد، فرمود خیلی پلان شدن تو بین چند تا از آقایانی که اونجا نشسته بودن، فرمودن که آقایان دیگه اگه اجازه بفرمایید، من تازه از اونجا اومدیم جلسه های مقدار عرق کردیم و یه مثلا چیزکی میرم اون ور اتاق و برمیگردن. فرمودن که رفتند و برگشتند 50 دقیقه الا یک ساعت، شاید یک ساعت نشده، در این حدودا طول کشیده. برگشتن و آمدن پیش ما و دو به دو با هم نشسته بودیم و آهسته به من فرمودن که آقا من اونها که گفتم عرق کردم اینها درست بود، حق گفته بودم، اما اون بهانه‌ای شد. الحمدلله دیدم دلم تاب نمیاره که تا تهران برم کتاب رو باز کنم ببینم چیه. رفتم الان در خدمت کتاب بودم. آقا شما چه کردید تو این کتاب؟ خب اینم یه مهمانی ها. حالا فرض این مهمان یک جای کار، دو جای کار، 10 جای کار او، یه چیزهای او دوچار اشکاله. حالا که این کتاب باز میکنه، حالات این کتاب، حقایق این کتاب، اسرار او، بله جرقه میخوره، ای خداه، پس من از این بعد رفتم اونجا رو اونجا اونجا، خب تأثیر میذاره نه؟ اونم مهمانی که حق مهماندار رو هم ادا بفرمایه. این موقعی که جایگاه آقا کتاب را به ایشون هدیه فرمودن و دستشون دادن و ایشون هم گرفتن، آقا فرمود ما میل، این لفظ ها خیلی پرمعنا، میل پیدا کردم که با هم دیگر معانقه کنیم، مثلا با هم بدنمون جسم، میل پیدا کردم به طرف ایشون. ایشون هم لطف فرمود و معانقه پیش بینشون، چه هنگام معانقه چه خوب. و این هم باز حرف خصوصی بین دو به دویشون بود، اون جایگاه هم کسی نشنیده بود که چی میگذره. واقعی پیش آمد بعد از اون روز، یه حرفی زده شده، یه مقداری من گرفته شدم از این حرف و خوشم نیامد. تشرفی داشتم محضر مبارک آقا، ازشون سوال کردم آقا جان یعنی چه حرفی رو بله چه با اینها، و فرمود که حالا اونها رو من کار ندارم، حرف چی پیش آمد، کی میگه چی میگه، اینا کار ندارم. این اندازه که بود این بود که ما کتاب را به ایشون تقدیم کردیم و میل هم پیدا کردم به سوی ایشون. ایشون هم جلو آمدن و زیر گوش من به من فرمودن خدا در دنیا و آخرت مرا با شما مشهور بفرما. این اونی بود که اینجا بین من ایشون، اینو زیر گوش من اینجا بنده خدا لطفی کرد اینجوری فرمود. منم حرفی نزدم، در حقشون دعا کردن که حالا این لحظه در حقشون دعا میکنن دیگه، عمومیه. شب نا کتاب آقا جان من این شرح دفتر دل رو که می نوشتیم، خب مواردی پیش آمده که باید در مقام شرح حرفای این کتاب رو نقل می کردم. یه چند جایی اوائل شرح دفتر دل نقل کردم، چون این شرح حدود سه سال و نیم ممتد دیگه شبان روز در خدمتش بودیم، کار اصلی من شده بود. خب سه سالم خیلی تطور میگذره دیگه، اول آدم حالاتی داره، وضعی داره، وسط طوری، آخر طوری. اوائل که این پیش آمد در خدمت این کتاب، آقا فرمودن شما یه چند صفحه ای از این کتاب آماده شده، این را ببرید زیراکس کنید به کارتون میان. من گرفتم، به جهت یه مطلبی بود، یه عرضی محضر مبارکشون داشتیم که سوالی چیزی بود، ایشون در مقام جواب فرمودن برای این مطلب و سوال شما این کتاب ما به کار میاد. اولین باری بود که این کتاب لو رفته پیش ما، دیگه قبل از اون جایی در هیچ جایشون آدرس نداده که دست از کتاب حرفی نزده. ما این را زیراکس کردم دو دوره، یکی برای خودم، یکی هم برای عزیز و سرور بزرگواری به امر همایون آقا در خدمتش بودیم و ازش حرفایی را بعدم دیگه همینجور دفتر دل جلو می رفت، این هم نوشتش پیشتر می رفت. باز در باب 19 همه دفتر دل دیگه داشتم ازش نقل می کردم اون تمثلات را، حالات را به جهت شرح. گفتم آقا جان من چیکار کنم، بگم در یکی از اثر قیم هستالی هم چی مطلبیه، اسم کتاب بیارم نیارم. اونجا که تصمیم عزمشون در این بود که فرمودن آقا حالا میخواید از کتاب نام ببرید میتونید، اما چرس کنم من که تصمیمم بر اینه که تا اجازه بفرمایید این لفظ رو به زبان میارم به زحمت آقا حرف میخوام نقل کنم خودمم سخته. گفتیم تا موقعی که ما زنده هستیم از این کتاب حرفی نباشه، مثلا بعد چه بشه. خیلی گرفته شدیم و به هر حال گذشت. بازم دوباره کار پیش آمد و محضر مبارکشون عرض کردم آقا جان من چیکار کنم، اسم کتاب ببرم یا نه، تا همین گیرودار میشه که تشریف فرمایی جناب رهبر به آمل قطعی میشه. آقا هم تشریف آوردن از ایراب به آمل و شب رو در منزلشون جایی بودیم. برگشتیم دیدم که آجان پیغام دادن که کاری داریم اگر بشه ببینمشون. چشم، رفتم خدمتشون، رفتم دیدم دارن این نامه رو می‌نویسن و برای فردا آماده بشه و خود متن کتابم دستخط آقا بود. خب این دستخط رو می‌خواستن تقدیم کنن، یه نسخه بود برای خودشون باید نگه می‌داشتن. عصر رو گفتن آقا جان اگه زحمت نمیشه امشب یه کاری بشه، حالا کل شهرم بسته و همه جا هم خیابون ها بالاخره لازمه دیگه، چاپخونه چوی زیراکسی هیچی از هیچ جا. گفتم آقا جان باشه، یکی از عزیزان داریم میاریم زود ایشون را. خلاصه ایور اونور تا ساعت دو سه شب کشید که یک دوره این را، چند دوره این را زیراکسیش بکنیم و این نامه را. بعد همینجور که وارد شدم نشستم، فرمودن آقا گرچه این آقا خیلی بزرگوار مردیه، من هم آرامیده بودم این کتاب رو به ایشون تقدیم کنم. گفتم آقا جان چیه؟ گفت کتاب انسان در عرف عرفان. دیگه بنده حرفی نزده که اون قبلا فرموده بودید که بنابر اینه که این آقا افتابی نشه پری روی تاب مستوری پیدا نکرده به داخل. خب این را داشته باشید برای این عرض کردم که الان برستون میرسونم. بعد با این حال که آرامیده بودم کتاب رو بیشون تقدیم بکنیم، لیاقت دارن، گفتم حالا یه دست به قرآنی هم دراز بکنیم ببینیم جناب خدا چی میفرماید، ایشون چی میفرماید، ما دلمون اینجوری خواسته درست بیم، ایشون چی میفرماید. قرآن را آقا جان باز کردم، اول سوره لقمان آمده. الان شما این مقدمه اول کتاب تقدیم نامه که چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین. این همین بسم الله آیه اول سوره مبارکه لقمانه. و اول دیدیم جناب اربابم میفرماد که بله آقا جان بدید. خیلی دیگه اطمینان که بود، در این حال آرامیده شدیم که کتاب رو بهشون تقدیم کنیم. خب آقا جان، این کتاب را اگر این تشریف فرمایی و این مهمانیشون نبود، این کتاب میموند و این کتاب در آمده الان برای جان شما، جان اون آقا، جان اون آقا، اون آقا، اون آقا. اگر فرض این جناب رهبر هیچی کار نکرده بود جز این که به یک مهمانی رفتم، باعث شده که آقا این کتاب رو بگیرم برای نفوس مستعده پخش کنم، چیزی که با در کتمان میشد ایشون رفته باعث ظهور شده که حالا ظهور پیدا کرده، بالاخره برای جان باید به کار بیاد. اینه که نمیخورم به ظاهر، که گاز که نمیزنن، که این چقدر برکته، این چقدر نعمته. و حالا ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. اون ایام، حالا دیگه باقیش طولانی است، اجازه بفرمایید. خیلی سربسته هم فصل فاطمیه که آقا به این جناب تقدیم فرمودن، اولش هم نامه نوشتن اونطور ایشون را ستودن، ستایش هم کردن، فرمودن که هیچ به الفاظ گزاف و اینها نه خیر، اون چی که متن واقع بود رو گفتم و خلافم نکردم، در پیشگاه ملکوت عالم آرامم هستم، که فردا اگه از من سوال کنم به چه حساب شما این الفاظ رو راجبیشون به کار بردید، با کمال اطمینان خاطر عرض میکنم این بود به این دلیل. و حرف درسته، هم اون کتاب هم این کتاب دو کار بسیار مهم در خفا در باطن از جناب رهبر سر زده در پیشگاه عالم، این دوتا کار باید بی اجر نمونه. ان الله لا یضیع اجر من احسن عمل. در هر دو جا عرض میکنم، جزئیاتش خیلی زیاده، در هر دو جا به تعبیر جناب آقا فرمودن، جناب ارباب حضرت خدا امر فرمودن که باید ایشون رو پذیرایی کرد. ما هم که پذیراییمون به درهم و دینار و نون و آب اینا که نیست، اینا که نداریم بهشون چیزی بدیم. دیدیم تنها پذیراییمونه که این معارف رو تقدیم ایشون کنیم و از ناحیه ایشون به نفوس مستعده شایق به کمال، به کمالات انسان، به دست اونها برسیم. چه چیز بهتر از این؟ خب بعد حالا کشور در اون ایام در چه صحنه ای بود عزیزم؟ اون خیلی حرفه، به طوری که به بعضی از جلسات و عزیزان عرض کردم آقا خیلی اون ایام دیگه در قبض، در نگرانی عجیب، در یه وضعی فرمودن آقا الان داره در کشور بنا حادثه‌ای داره پیش میاد که اگر دستی از غیب برون نیاید و کاری نکند، اون حادثه اگر بخواد در ایران تحقق پیدا کنه، بوسنی هرزگوین را هزاران برابرش بفرمایید مثل این حادثه نمیشه. حالا چی میخواست پیش بیاد نمیدون، چیزی هم نفرمودن چی میخواد پیش بیاد. و خیلی بعض کشور آشفته، خیلی آشفته، آشفته سیاسی، آشفته کشمکش ها، آشفته زیر پا خالی کردن های همدیگر، دیگه داره چیزها پیش میاد که خیلی اون به حادثه بنا بود خیلی سنگین، اما حالا چه شده، مثل یه وقتی سنگی از بالا افتاده، یه چیزی برخورد میکنه به این شاخه درخت، یه مقداری اون ضربش کم میشه، برخورد میکنه به اون شاخه، یه مقداری ضربش کم میشه، برخورد میکنه به اون مانع، مقداری کم میشه، تا میاد یک دفعه زیر درخت که پایین میاد، این پایین که رسیده دیگه در حد 1-2 متر ارتفاع اون جور ضربه نمیاره، و اگر از اون نوک بالا چه افتاد، اگه مستقیم بدون مانع می اومد میخورد چی میشد، که خیلی تنزل اومده قضیه دانشگاه شد. حالا تنزلشو بنده نمیدونم به چه لفظ بگم، هزاران برابر تنزل پیدا کرده، هی کوچیک شده، کم شده، ضعیف شده قضیه دانشگاه تهران رو در ظرف 24 ساعت یک دفعه با آتش کشیدن، چه طرحهایی بود، چه بهانه‌هایی بود و و عرض میکنم خیلی تنزل کرده، ضعف پیدا، ضعیف این شده که دیگه الحمدلله جلوی ضربه گرفته شده. اگر اون اولین بار که این سنگ افتاد میخواست بیاد در تهران مرکز پایتخت ایران منفجر بشه، اگر با اون سرعت میامد انفجار چی میشد نمیدونم. حالا که اینقدر ضعیف شده این مقدار کار به اینجا کشیده شده. و چه چیزها بود؟ مریض شده بودم، اصلا افتادن خداییمش، از بس که ناراحت بودن راجع به آینده کشور، مردم سرنوشتشون چی بشه، این همه شهید دادیم، این همه جوانهای ما طفلی ها از دست ما رفتن، هنوز ما جنازه هاشون پیدا، اینا قصه دار کرده بود آقا را. و یادم میاد که اون ایام اصلا یه جوری بود، هر کسی هم میرفت خدمت آقا برم فرد میدونست آقا مریضه اما نمیدونست قضیهش چیه. بله بله، گهگاهی پیش مای بیچاره فرزند بیچارهشون گاهی چیزای ابراز میفرمود آقا خیلی در زحمت هم و وضع کشور خطرناک شده، بعد چه شده و من خطر میبینم و چه میشه. بعد فرمودن که آقا مشابه اون فرمایش رو فرمود در جنگ خندق جناب رسول الله دعا کرده که خدایا یک علی دارم دیگه، هیچی نداریم که، و اگر الان تو این واقعه این امر ابن عبدود اگر کار ایشون تمام کنه چه دیگه، تمام دست من خالی شد دیگه، کار دین تو هم ساخته است و همه چی جمع میشه. فرمود آقا جان مثل اون واقعه رو الان دارم میبینم. فرمود تمام باید همت بکنه این یک آقا سر جاش الان بتونه وایسته، اگر ایشون زمین بخوره، ایشون زمین خورده و همه داخلی های زمین زننده ایشون و کشور و همه یه چیزی میخواد بشه که به زبون در نمیاد. عرض میکنم چی دیدن چی فهمیدن چرس در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه با باید کرد چه، پس سخن کوتاه باید کرد و سلام چه، پس سخن کوتاه باید و سلام. و اینجور این کار کرده، این رساله، این رساله. اونم بله عنایت می‌فرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، این دیگه بخش علمیش، اعتقادیش، معنویش که خب بله این خودن و رحمتا للمحسنین، الحمدلله مهمانی که داریم برای من میاد قرآن او رو به عنوان محسن به من معرفی کرده، خب چرا من بهش هدیه نکنم؟ تازه جناب رسول الله که میگه مهمان رو باید پذیرایی کرد ولو که کافر باشه، که حالا کافر که نه، مسلمان اینها که نه، بالاتر، بلکه جزء محسنینه، خب چرا بهش ندیم؟ به کار ایشون میاد، به زحمت میکشه، از کتاب میخونه و الحمدلله رب العالمین. خیلی هم ایشون حضرت جناب رهبر خیلی به کتاب‌های آقا شبان روز مشغوله و اون سفر که به قم تشریف فرما شدن، این سفر پارسالی که نه آقا تشریف گویا نداشتن قم، اون سفر در یک دو تا ملاقات رفتن خدمت آقا، یکی با دست جمع رفته با پاسدارها دفتر و عزیزان دنبالشون که خیلی جناب رهبر اینجا خودش را باریکالله تواضع نشون داده و به ذهنم خاطره ای آمده که خاطره تلخه، نقل کردنش نمیتونم و خوب نیست، بلکه حالا فرض آقا جان بنده شاگرد شما خصوصی بیام یواشکی دستتون رو خیلی بوس بدم و به شما احترام بکنم و حالا یه جمعی واقع شده همچین جست علمایی بگیرم که انگار این که ما هم در عرض ایشون و بالاتر از ایشون هم، اینا دیگه چیه؟ به وقتش آدم خطرناک میشه و باریک الله یه رهبر کشور برای خودش مقام داره، شخصیت داره، علم داره، کمالاتی داره، برو بروی داره، سیاستی داره، بزرگی داره، اینجا بیاد پیش 20 نفر از پاسدارها و اطرافیان رفتم منزل آقا خودشو متواضع کنه و دیگه پیش اینها پوز نده، منم رهبری هستم، اینا خیلی حرفه. فرمودن آقا در حدود 55 دقیقه ایشون سوال کرد و ما جواب دادیم. و چه سوالات حساب شده ای بارک الله، از این سوالاتش اینقدر خوشم آمده که چقدر در فهم دقیقا. خب آدم خودش اینقدر متواضع بخواه، خیلی حرفه دیگه. فعلا این جلسه ایشون شاگرد شده، آقا استاد دیگه، یه رهبر اینقدر خودشو متواضع کنه، از آدم میتونه میخواد به کمال برسه و بالاتر، و چرا نرسه. اون یکی بعد دوباره باز دلشون آروم نگرفت، دفعه دیگر خب خدمت همه آیون علما رفتن به یه استکان چایی خوردن و که حال شما خوبه و شما خوبید و ما خوبیم و الحمدلله وضع شما وضع ما خدا حافظ. اما اینجا صحنه عذاب دیگری داره، باید 55 دقیقه سوال باشه جواب. در آخر به آقا عرض کردن آقا جان اون حافظن لایمسای شما رو اگر میشه برای ما بنویسید من داشته باشم. و آقا برشون یک یا حافظن لایمسا نوشتن. اینا یک بار دیگر هم همون سفر به غیر از اون رفتن، یه بار دیگر با پاسدارها و عزیزان محافظین اینا تا دم در رفتن، از دم در عذرشون خواسته و فرمود میخوام تنها باشن. از این تنهایی خیلی خبر به اون صورت نداریم چی گذشته، دیگه اجازه بفرمایید داد بشیم. خب خودن به رحمتم دل محسنی با سلام و دعای خالصانه و ارائه ارادات بی پایه بی پیرایه جاودانه به حضور باهر و نور رهبر عظیم و شأن کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله معظم جناب خامنه ای کبیر متع الله الاسلام و المسلمین به طول بقا به طول بقائه شریف، این اثر نمونه دوران را، این معرفی ظاهری کتاب دیگه، حرف اینه که یک کتاب سال شناخته بشه، اینها چیه؟ اثر نمونه دوران را، اعنی رساله انسان در عرف عرفان را به پاس تجلیل و تکریم ابراز شادمانگی از نزول اجلال اون یگانه دوران. این یگانه دورانی که الان باز رسوندم اون واقعه را، فرمودن آقا الان باید این آقا را سرپا نگه دارست، این آقا را این، وگرنه من چه دایی دارم؟ ایشون رهبر باشی یا نباشی، باشی یا نباشی، حالا ایشون بردارم یکی دیگر بذاری با کاری ندارم که من، به تعبیر شما با جبرئیل خدا کار ندارم، من چه کار دارم بزن. چه به کار من میان؟ من باید بشینم شبان روز این قلم به دست بگیرم و چیزایی که پیش میاد رو بر صفحات کاغذ انشا کنم و به نفوس القا کنم. حالا کشور سرمایه داره نداره، رهبرش کی هست، باشه به من چه رفتی داره، من چه کار دارم. و خیلی خاطرات که راجع به این امور، بلکه از نزول اجلال اون یگانه دوران، این کلمه یگانه دوران خیلی پشت حرفا خوابیده و فرمایشات پیش میان. در دارالسلام و ایمان شهر هزار سنگر آمول مازندران، شهری که خود آقا حدود 20 سال که از او طبعا پشت کرده و در آمده، شهری که چه خونها به دلیشون ریخته و چه گرفتاری ها کشیده، منتها چون بدان را هست بر ما حق بسیار، چه حق مردم پاکیزه کردار. بسی در جزر و مد روزگارم، بدان را دیدم آموزگارم. بله هست. و شهر دارالسلامه، البته دارالسلامه وقتی اون لحظه که یک انسان الهی عرشی مثل مهمان کذایی و یک مهماندار کذایی که آقا در اون شهر داره به سر میبره، شهر دارالسلامه، شهر دارالاسلامه، شهر دارالایمانه و شهر شهره. بله میشه به یک لحظه شهر ده میشه، تا در یک شهر یک عالم، یک انسان، یک کسیه، اونجا شهره. و جا من اقصل مدینت رجلان، چرا قرآن اون شهر رو مدینه کرده؟ برای اینکه این یک آقا اینجاست، همین تمام شهری انبیا رو تکذیب کردن، اما این یک آقا از اون جای دور شهر بیچاره حالا کجا بود، کدوم مثلا کوچه تنگ و باریک بود، که کدوم بنده خدای فقیر بیچاره بی لباس و اینا بیچاره بود، اومد گفت آقا شما پیامبران چرا تکذیب میکنید؟ اتبع المرسلین، حرفشون رو گوش کنید، اینا خیر من و شما رو میخوان، اینا که نیومدن من و شما پول جمع کنم بیچاره ها، که این داره میاد میگه انسان بشو، چرا حرفشو گوش نمیکنید؟ اتبع المرسلین را، سوره مبارکه یاسین. به خاطر همین یک آقا ما اسم این منطقه رو میگذاریم شهر، حالا ولی اونجا یه روستا باشه، یه روستا باشه. شهر میخواهید جایی به سر ببرید که انسان اونجا یک آدم پیدا کنه، یه انسان پیدا بشه. اگر هر جا رفتید یک انسان حقیقی پیدا کردید، اونجا شهره، حالا ولی پشت کوی دماونده، ولی یه روستاست، ولی یه مثلا خونهاش نخیر گلینه نمیدونم چی، با هر چی باشه. همون یه وقتی بروی تو قلب امریکا، قلب ایران، قلب تهران، قلب فلونجا، یک انسان یک رجل پیدا نفرمایی، یه رجل پیدا، اینجا دهکده است، کور دهه، از اینجا فرار کن، در رو که وقتت میگیری، حالا ولو بله آپارتمان 110 طبقه تجارت جهانی هم داشته باشه، داشته باشه، تو اینجا در برو که این جای تو نیست، چون اینجا آدم پیدا نمیشه، اینجا انسان باید پیدا بشه. بله این دارالسلام اسلام و ایمان هم خودش حرفیه، فرمایشاتی پیاده میشه. از جانب خودم و از جانب همه شهروندان بزرگوار این بلد طیب و خطه شهرستان آمان، بلکه از جانب همه فرزانگان گرامی و گرانقدر استان مازندران، حالا ادب رو ببین، و از جانب خودم نه خیر، از جانب همه باشه، به پیشگاه مبارک اون ولی به حق که مصداق بارز رساله است. رساله انسان در عرف عرفانه، یه مصداق این انسان همین آقاست. خوبه و فرمودن آقا خدا رو گواه میگیرم و روی اونی که هست هرچه تو این دلم میشکافم میروم اون تو، هرچه تو میروم و این آقا رو که نگاه میکنم میبینم دوست دارم ایشون را، چی هست؟ من این آقا دوست دارم. عرض کردم با اون تعبیری که فرمودم به جبرئیل خدا باج نمیدم، ولی چکار بیشون داشتم؟ باشه رهبر، باشه تمام جهان، باشه دارم من چکار دارم؟ باشه محفر بونو نداریم که اینجا رو که آدم این آقا رو سوال ازش میکنه، میره توش بازش میکنه، میبینی این آقا میگه من ایشونو دوست دارم. خب بالاخره یه رابطه انسانیه، یه رابطه جان با جان و حقیقت با حقیقت، نه امور ظاهری. با کمال ابتهاج و انبساط تقدیم میدارم و عزت و شوکت و شوکت روزافسون اون قاعده اسوه زمان را همواره از حقیقت الحقایق خداوند سبحان مسئلت دارم یارب. بله دیگه حالا آقا حرف چیز نکنید، ما خودمون خسته دلیم، خورد شده ایم دیگه، به حرفای عادی نگذرونید، بدونید از بس که تو این اجتماع رنج کشیدیم دیگه خسته ایم، یارب دعای خسته دلان مستجاب کن. ها دیگه مبادا با چشم ظاهری نگاه کنی و بگی بله و آقای حسن زادم حالا یا چپی شده یا راستی شده، یا از این حرفا دیگه ول کنید، وقتتون برای این حرفا نگیرید، انسان باشید، انسان در عرف عرفان باشید، نه انسان منطقی حیوان ناطق که فقط حرف میزنه شبان روز همینجور و دهن بیچارهش همینجور بازه و هر جور بگه هر جور بشنوه. حیوان ناطق نباشید، حیوان ناطق که انسان به درد بخور نیست، که همه حیوان ناطقه، انسان در عرف عرفان باشید، از این حرفا و نمیدونم کشمکش ها و بگونگوها و این کیه اون کجاییه اون کدوم طرفیه اون کدوم گروهیه کدوم پرچم کی سینه میزنه کی میرخصه کی تشت میزنه، از این بزنید یه حرف رو بذارید کنار دیگه، انسان در عرف عرفان باشید، نه انسان حیوان ناطق منطقی. همین اول که شروع کرده خیلی حرفه، انسان در عرف عرفان باشید، نه انسان حیوان منطقی، حیوان ناطق. اینایی که الان اینجور گیرون چه و نه دیگه اعصابی باقی میمونه، نه آن کسی میدونه که صبح تا غروب دهنش ولگویی بکنه و بعد بگه من شبم دارم، آن میشه؟ آن این قوه خیال سالمه؟ این چشم، این گوش، این اعضا، این جواره، این ذهن، اینا که همه تطهیر ناپاکن، که این اگه فرض میخواد یه نماز بخونه که تازه بود بره هزار جا سوال کنه ما حضور قلبمو چیکار کنم؟ خب قلبی باقی نگذاشتی بیچاره رو که هر جور حرف بزنه، هر جور بشنوه، هر جور ببینه، هر جور بلنگواز بگرده، بعد حالا میاد دنبال 500 کتابم میگرده که ببینیم حضور قلب رو با چیکار کرد. معلومه دیگه قلبی باقی نگذاشته اصلا. این حیوان ناطق، این دنبال دل نیست، این به فکر قلب بیچاره نیست، که این فقط بلد حرفشو بزنه. اجتماعی که این اجتماع حرف بشه و کشمکش و اینها، آقا جان ما خودمون خسته دلیم و به تعبیر اون جناب بابا افضل کاشی نازنین ابر از دهقان که جاله میروید، اینم نمیخونیم خیلیش بذاشتیم، نه زمینی داریم نه اینجایی داریم اونجا، جناب ابر ببار که اونجا زمین ما آبیاری بشه، دنیای ما چه بشه، ابرم مال دهقان از خیرش گذاشتیم، دشتم مال جناب مجنون، دشت از مجنون که لاله میروید، اونم از خیر اینم گذشتیم. ما توبی و توبا، توبی و بهشت و حور این از زاهد، اینم از خیرش گذشتیم. ما و برای ما چی بیمونه؟ ما و دلکی که ناله می روید از اون خسته دل، به این که به تعبیر شریف ما دیگه جز آه در بساط نداریم، ما و دلکی که ناله می روید. یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن، چون در حق این بزرگوار دعا فرموده، دعا مستجاب کن، اونم خسته دلی. از این لفظ خسته دل حالا آقا میاد میگه آقا ایشون این رساله رو نوشته ریاه نکرده، این حیوان ناطق، این آقا در اینجوری سوال، این تو حیوان ناطق تفتی، و ایشون خبر از خسته دلی نداره تفتیه، چی میدون ایشون همه تو همین ریاه و دروغ حرفا همه سفتی دار گیره تو این حرفا، وقتی نکرده جانی باقی نگذاشته، تکانی نگرفته، ببین از بالاها چه خبره، ببین از سفره‌های ملکوت نظام هستی چه خبره، و راجب این نام آقا جان و خیلی خاطرات دیگری دارم که اجازه بفرمایید به کارتون نمیاد، اونایی که الان به کارتون میاد این عرایزی بود که تقدیم داشتم، انشاءالله دیگه با تعنی برای هفته آینده از پیش گفتار شروع کنیم و وارد بحث بشیم. انشاءالله خداوند شما را معید بفرماید. عزیزانم به درس و بحث هفتگیتون آقا جان محکم مشغول باشید، به کارتون یه وقتی ذوقتون در بخش عرفانی اینها زود گل نکنه که، ولی چون از یه حرفای یک دفعه پیش میاد دیگه، بله امام که گفته از مسجد و از مدرسه بیزار شدیم، و اون آقا هم که میگه بله اینا که چه به کار میاد و من دیگه با راه عشق و دل رو در پیش بگیرم، و بله از این فرمایشا هانی داره شیطان رهزنش میشه، از سیر کمالات انسانیش باز میمونه. آقا جان طلبه هستید، به خصوص عزیزانی که حالا جسارت میشه من محضر انور شما بگم شما تشریف بیارید نیارید اینها را، که حالا یه جلسه هست و اگه گفته شنودیم همی چهار کلمه جیگ جیگ میکنیم، شما میل شریفتون میخواید تشریف بیارید یا هر جور سلام میفرمایید، بنده بر آمدن نیامدن این لفظ را به زبان بیارم، آقا تو بیا ایشون نیا چه، این که جسارت و محضر شریف شما بد میشه. به هر حال آقا جان خودتون تشخیص بدید، به خصوص عزیزانی که تازه طلبه شدید و ابتدای درس و بحث ادبیاتتون چه از اینها، چرس کنم بگم تشریف نیارید بیارید که جسارت یه جوری باشه که از کارتون نمونی، یه طوری تنظیم برنامه بفرمایی که از کارتون نمونی. الان وقت درس خوندن قوی شما، علاوه از این که بالاترام همینطور حالا کسی مکاسب میخونه، کفایه میخونه، درس خارج میخونه، با درس بخونیم آقا، درس بخونیم. این آقایی که اینجور آه و ناله و سوز و میفرمود آه در بساط ندارم، در نشأه طبیعت فرمودن نفس را مشغول کنید، که اگر مشغولش نکنید او شما را مشغول میکنه، او شما را. این ایام اعتکاف تو دانشگاه طبیعت مدرس تهران بودیم، خیلی خوب به من فرمودن آقا اینجا دانشگاهش خیلی سر آسوده داره، خیلی خیلی خوبه. گفتم چطور؟ مگه اینجا دانشجویان سیاسی نیستن؟ مگه که نیست در همه جا الان گرفتاری ها هست دیگه. گفتن آقا اینقدر چون دانشگاهشون مربوط به فوق لیسانس و دکتراست، اینقدر کار درسی و سنگینی درس دارن که اصلا وقت نمی کنن. گفتن آه باریک الله. و اون دانشگاه دیگه پس چرا اینقدر کش میکشه؟ بیکاره. و بعد دیگه آدم که کار الان ما اینجا یک ساعت با هم کار داشتیم جلسه الان چقدر ساکته چقدر نشستیم. و ولی آدم کار نداشته با این بچه الان بچه بیکاره چیکار داره میکنه؟ حالا نفس رو مشغولش میکنه، میپره اینجا بره بالا بیاد پایین اعصاب خرد میکنه چیمون. گفتم ها پس اون فرمایش آقا جان چقدر خوبه. گفت نفس رو مشغول بدار که اگه تو مشغولش نکنی ایشون که نمیتونه بیکار بشینه که. میگه آقا اونوری کن اونجا برو ول بگرد مور اینجوری کن بشین پاشو اونور کن. این گرفتاری ها. گفتن آقا اینا از بس که درشون دست درسشون سنگینه اصلا وقت ندارم ببینن که چه جور بدهورا بر درس بخونیم. نه با اجتماع با درس بخونه به کمال برسه. مگه بی سوادها میتونه اجتماع به کمال برسونه؟ بیکار نباشید آقا جان. به تعبیر شریف آقا نه ثمری داریم نه سایه‌ای داریم نه برگی داریم نه بری داریم هیچی نداریم. فقط یه چند این کتابایی هم که میبینید نوشتیم این از باب این که نفس رو مشغولش بکنیم که ایشون ما رو مشغول نکنه. این مشغول کردن ایشونه. خدایا مشغول کردن نفس که اینه، پس اون موقع ها که بله به مشغول کردن نفس انسان در کار نیست و کارهای دیگر دارن اونا چی باشه؟ حالا مشغول کردن من و نفس من رو ببین چیه؟ مال این بزرگواران چیه؟ خلاصه آقا جان درس بخونید، درس بخونید و یه وقتی ذوقتون گل نکنه و یه تسبیح به دست نگیرید و گرفتاری پیش نیادید، درس بخونید که بذارید عالم فرزانه به کار افتاده باشید که انشالله از این جور کتاب‌ها به قلم مبارک شما تراوش بفرمایید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.